رضوان الله عليه ترند. بس در تقدیر کشف حقیقی علی المشهور باشد، تصرف کردن اصیل در اون چه که از اون منتقل شده جایز نیست. فرمودن در قبال فرمایش بعض معاصرینشون جنا می گفتن که بنابر کشف هم جایز از تصرف کردن، فرمایشات شیخ که ممکن یعنی صریح کلامشون است که موضوع وجود وفا به عقد نفس العقد است من غیر تقیید دین، این عبارت شده که اما علی المشهور من معنی الکشف من کون نفس الاجازت المتأخرت شرطن لکون العقد السابقی به نفسهی مؤثرن تا من فالذی یجب الوفاء به نفس العقد من غیر تقییدین. ولذا بر این متفرع می کنن و این که اگر چنانچه بداند که اجازه نخواهد آباد معذانه که باید حرامن نه باید وجب وفا هست نه بیتونه تصرف کنه. فرمایشی شد یا مبتنیست بر این که موضوع وجوب وفا خود عقد است که ایجاب قبول، اجازه مدخلیت در نقل و انتقال دارد که مرکز وجوب وفا غیر از مرکز اجازه تأثیر اجازه است. وجوب وفا مال خود عقد است، مجرد العقد، اجازه مربوط به جبه تأثیر این عقد است در نقل و انتقال. در قبال فرمایش بعض معاصرینشو که اونها در عبارتشونم بود که شیخ نقل کردن که موضوع وجوب وفا را عقد متعقد میدونم، پس نه که یجب وفا بالعقد نیست، یجب الوفا بالعقد المتعقد مقید به تعقب. اگر چنانچه موضوع وجوب وفا عقد متعقد باشد به این مقید به این قید باشد، در صورتی که اصیل نمی دارد به این که بعدا اجازه خواهد شد یا نه، فعلا تصرف می کنه، فقط و فقط در جایی که بداند که اجازه نخواهد کرد، در جایی که بداند علم داشته باشد به اینکه از ناحیه مالک اجازه خواهد آمد، فقط در اون صورت است. اگه فرمایش بعض معاصر این که در صورتی که بداند به اینکه از اون اجازه خواهد آمد، پس می داند که این عقدی که فعلا شده است این قید تعقب را دارد، پس موضوع وجوب ها متحقق است، نمی تواند تصرف کند. اما در جایی که شک دارد، نمی داند که اجازه خواهد آمد یا نه، این استصحاب سلطنت خودش را می کند و تصرف می کند. بعض معاصر چین می گفتند موضوع وجوب وفا را مقید به وصف تعقب می دانستند. شیخ نه، در این عبارت شو بگن موضوع وجوب وفا مجرد العقد است، هیچ قیدی ندارد. اجازه مدخلیت در اثر دارد که ربطی به این عالم و ربطی وجوب وفا ندارد. بس هر عقلی شد واجب است که انسان رو وفا کند. البته اثر و تأثیر او در نقل انتقال منوط است به اینکه اجازه متأخر بیاد، و منوط است به اینکه اجازه متأخر بیاد از باب شرط متأخر بودن. فعلا این عقل فعلا تحقق پیدا کرد، وجوب وفا دارد، اگر چه ما شک داریم در این که اجازه متأخره خواهد آمد یا نخواهد آمد، شک هم داشته باشه. بلکه اگر چنانچه اگر علم داشته باشه به این که اجازه نخواهد آمد، بازم چون عقد حقق شده، چون موضوع وجود وفا عقد است نه عقد مؤثر، قیدی نداره، هیچ قیدی نداره، نه موضوعش نه عقل مؤثره نه عقل متعقبه نه هیچ، نفس العقل یجب را پاده، هیچ قیدی ندارد. این هم مرادشون اینه. یه دفعه مرادشون این است که از شرط متأخری که در عبارتشون مشتن معنای شرط متأخر که در به نظر میاد که آدم خیال میکنه، یعنی اونجوری که از کلمات خود شیخ هم برمی آمد به این که عقد در ظرف خودش تأثیر را کرده است، اگرچه مشروط متقدم تصور میشه در شرعیات، مشروط متقدم تصور میشه، ولو اجازه بعدی شرطیت دارد، لیکن بر مشروطی که حالا تحقق داره، اگر که فعلا وجود شرطش وجود نداشته باشه در شرایط عین داره بده اینجور بنده نیست که ظاهر عبارتشون همین باشد. یه دفعه این است که مشروطه به شرط متأخر اونی که در قبلا ازشون مینمود، بلکه در تصور میشه که اونم مثلا ایشون نسبت مشهور داده باشه که قبلا فرمودن که بی اجازه متأخره این موجب این انقلاب عقد است، عقدی که غیر مؤثر بود موجب میشد این اجازه متأخره به این که اون منقلب بشد و مؤثر باشد، چون تعبیر کردن به این که اجازه متأخره جاعلتون للعقد سببا تاما، به یکی از اون دو مبناست فرماش شیخ. یا این است که موضوع وجوب وفا را عقد می دونن اگر چه عقدی بی اثر ولو اثر نمشه باشه، یا این که نه، این چیز موضوع وجوب وفا را عقدی می دونن که اگر چه بعدا منقلب بشود. بر هر دو مبنا، بر هر دو جورش هم بحث میکنم انشاءالله. اگر چنانچه موضوع عقد را، موضوع وجود وفا را مجرد عقد بدارن، هیچ قید بدون قید، لازمش این است که ایشون اوفو بالعقود را اوفو بعهودکم بدونن، لکه هر یک منح میکن هر کسی به عهدی که کرده است با درفا کند، اگر که عهدی از طرف آخر عهدی نبوده باشد، که علم دارن، این که اهلی از ناحیه مالک نمیاد، در علم شما، اما اهلی کده باید رب رو عمل کنه، تا اینکه اون اگر او ردی کرد این عهد ای را از بین ببرد، فسخ بشد. عهد ای را من امیجه یکون فسخن، که ما که عبارت شنون دارم، یکون فسخن من طرف الاصیلی. پس حالا که عقبش فضولی عقب کرد، اینم عهد کرد به این که متا این سمن را بدهد یا متا آره بدهد، این اصیل اون چرا که میدهد، این عبد بر عهد این باید بر عهدش وفا کند. اگر که علم دارد که بعدن به ردی کردن اجازه نکردن و ردی کردن اصیل منفسخ خواهد شد باش، لکه حالا باید بکن مبتلی بر اینه که ایشون اوهو بالعقود رو اوهود کن میدونن، هر کسی واجب است به عهدی که خودش کرده رفتار کن. و اما اینکه اما اگر چنانچه ما گفتیم که تعبیر از عهد به عقد کردن به مناسبت گره بستنش است، گره بستگی اوست به عهد دیگر، ما دانه که عهد دیگری در بین نیاد، عقد صدق نمی کنه. عقد پیداست که تأکد پیدا کنه، عهدینی باشن که عهدهما یشتبک بالآخر و یشتد بالآخر یا یشد بالآخر و یا ارز کنم که یرتبط بالآخر باشه و یل عقد مع الآخر. این معانی تعبیر از عهد و عقد کردن به مناسبت این است که به هم بستگی دارن. فعلا هادا اوفو بعقود کن، این کنه در اینجا که مضافه است که علف لام عوض اوز بی مسابه همون تجارتا انتراده من کمه اونجا به چی عبارت هست؟ از کسانی که اهلیت داشته باشد من کم اونجا ایجا لا تأکل و اموالکم بینکم، مالی که خودتون دارید ملکتونه، به باطل او رو نخورید، بلکه تجارت انتراده من کم باشه، که این کسانی که مالکیت رو دارید، مالک هستید، اهلیت عقد رو دارید، این ما به این که مالکید یا وکیل مالکید یا به من یا وکیلید یا به منزل یا مالکید یا به منزله مالک که وکیل باشه یا ولی باشه، بالاخره کسی باشه که اهلیت معاقده رو داشته باشد. و اما اینجا بخواهیم بگیم که عقد با خود فضولی شده، گره بستگی اشتداد و اشد و ربط و اینها با عهد خود فضولی بوده معنا ندارد، چه این که فضول اهلیت ندارد، قابلیتی را دارد، بجردی از اون از مفاد من کم خارج است. بلکه بالاتر از این شیخ در استصحاب در رسائل دارد که ربما یقید الحکم و موضوعه، که مثال میزنم میگه لا تدر به احدن احد، اگر که به حسب مفهومش اعم است میگیرد احیاء و اموات را، لیکن اسناد لا تضرب لا تضرب، این اسناد تقیید میکنه او را به احیاء. در اینجا هست وجوب الوفاء بالعقد، اگر چه فرض کنیم که مراد از عقد مجرد العهد باشد، مثلا مجرد تعاقد ولو مع الاجنبی باشد، مع الفضولی باشد، ولی وجوب وفا لا یعقل است که متعلق بشه به عقد با اجنبی، لا محاله وجوب وفا خواهد شد نسبت به عقدی که با من له الاهلیت باشد، ملخ المالکیه باشن، حقوق کن به دوتا اهلی باشه. با مالک اهلی نشده تو صدرم ایره افاده می کنم که باید دو اهلی باشه که به هم مرتبط باشه، درست؟ این قلد این از این اصیل با فضولی معاقده کرده است. گفتم جواب دادم که وجوب وفا لا یعقل است به این تعلق پیدا کنه به اهلی که از اجنبی است، اهلیت نداره عاقد. این برخان من اینه. پس ولی زبن می کنه که مطلق العهد نیست و دو عهد باشه که به هم مرتبط باشن و مشتبک به هم باشن، متشدد و معتد به هم باشن، درست؟ بعد گفتم این قلت رو به نحو ثانیان گفتم، نه اولا بگیم این قلت، این قلت که این فضول این اصیل با فضولی معاهده کرده است، معاقده کرده است، پس عقل صدق می کند. جواب دادن عقل صدق می کند به لحاظ مقام انشاء، لکه اوفو نمیاد چون لا یعقل است که وجوب وفا بیاد به عقلی که بی اثر از اجنبیست و مالکی جدا داره. که گفتم که این ولولا عقل فضولی با بیگه تعبیر میکن دیگه، فضول عقل کرده، لیکن عقلی که از اجنبیست وجوب وفا نداره، چون موضوع وجوب وفا باید چیزی باشد که قابلیت وفا کردن بهش بوده باشد. اجنبی که مالکیت را به وجه ملل وجود ندارد معنا ندارد که وجود وفا بیاد. حرف من اینه. ولذا اینه، پس مطلع اصیل را نمیتوانیم بگیم که اصیل عهد کرده به عهد خودش وفا کنه، چون منات اوفو بالعهود نیست، اوفو بالعقود است. عقدم باید دو عهد باشه، اون وعهد فضولی که بایی در مقام انشا بوده است، این به درد نمیخوره، وجوب وفا ندارد. پس شیخی میخوان وجوب وفا را مترتب بر عقد بکنن، دو اشکال برش وارد کرده. یکی این که مطلق العهد جون نداری، ثانی و گفتم این چیز باید عقد باشه، این قلد دویمیش این قلد نحوی این قلد که اصیل با فضول عقد کرده که وجود مخواب نمیاد، چون لا یعقل است که حکم متوجه حکم وجود وفا متوجه بشود به یک عبی که به عقد اجنبی، انشای اجنبی لملک اجنبی معنا ندارد. فعیدن فرمایش این بزرگوار که می فرمان که این عقد به ما هو من غیر تقییدن وجود وفا داره لا یعقل است. و اگر چنانچه مرادشون این باشد که انقلاب باشد، بعض بیانات هم که در اینجا می کنن باز به درد ما سبقه می خورد، به این نسق بیان می کنن و الان اون چیز به حول الله بیان می کنن به درد ما تقدم هم می خورد. ای خدا، عقلی که با فضولی حق با تحقیق می شد فعلا هیچ اثری ندارد، با آمدن اجازه این منقلب می شه، لیکن وجوب وفا را این عقلی که با فضولی شده است این وجوب وفا را دارد. در اینجا وین علمه به عدم اجازه میاد، یعنی وین علمه به عدم الانقلاب، اصول می داند که اجازه نخواهد کرد، منقلب نخواهد شد، و در عین اینکه علم به عدم انقلاب دارد، در این حال چون موضوع وجوب وفا عقد است و قطعه بیل عمل کنید که بس وجوب وفا عبارت از موضوعش عقد است، بلا تقیید میشه، هیچ قیدی ندارد، تعقب و مؤثریت و فعلا هیچ ندارد، و ولذا اصیلا باید عقد واجب عمل کند. ارز کنم که این چیز اگر چه بداند که منقلب نخواهد شد. اولا عقدیت عقد اونجاییست که جنبه تأثیر را داشته باشد، که ایدا به عبارت دیگر اوفو بالعقود این عنوان است از برای اون معاملاتی که ما بین مردم متداول است، از بیع و صلح و اجاره و غیر ذلک. اوفو بالعقود لقب اوفو بالعقود بلا اشکال، اوفو بالعقود عنوان است از برای معاملات عقلائیه که ما بین مردم است. اون وقت این معاملات عقلائیه را شارع به اوفو امضا می کند. معاملات عقلائیه اگر چنانچه سببیت داشته باشند، از برای نقل انتقال عقلائیه سببیت داشته باشد، اون وقت من اوفو بیان امضاش میکنه. و صلحی شده است و بیعی شده است و یا اجارهی شده است و جوری است که این معامله که مصداق العقود است، این جنبه سببیت از برای عقلائی، از برای نقل و ادراک، یا برای نتیجه، حالا ایجاد ملک منفعه باشه یا صلح و سازش باشه یا فرض و غیر ذلک باشه، علی حال اون معاملات، اون مقتضیاتی که اون آثاری که دارد، اگر چنانچه این معاملات نسبت به اون آثاری که دارد سببیت عقلائیه داشته باشد، او را امضا کند. اون وقت در این چیز عقد فضولی بما هو عقد الفضولی هیچ وقت سببیت عقلائیه ندارد. پس معنا ندارم که اوفو بیان. خیلی عجیب است از بعضی بزرگوار که به بعد اوفو بالعقود خب بلا اشکال العقود عنوان است از برای معاملات که عقود کنون عقودی که با بینه متداوله که اجاره میدی، صلح میدی، بیع میکنی، چی میکنی، چی میکنی، اون اشاره به اونه. اون وقت اونه که میگن بیع، که اجاره میگن، که ایصاف میده بیع و صلح و حیبه و جن اجاره و نبی کذا و کذا، اینها همش عقدیت عقد وقتیست که این اثر داشته باشه. و الا اگر اثر بیعیت بیع وقتیست که اثر داشته باشه. عرض کنم که و الا مجرد انشای ایجاب و قبول که بولم که از دو اجنبی با هم دیگر مال مردم هایی کسی ایجاب کنه و یک جمع قبول کنه، اچه بیره حسن قرقلان یه سببیت از برش قائل نیستن، عقدیت از برش قائل نیستن. قیام عقدیت عقل به سببیت عقلائی هست. پس اوهم العقود در وقتی بیاد که جنبه سببیت عقلائی را داشت باشه. لا یعقل است که عقد فضولی بما هو عقد الفضولی جن من غیر تقیید بشیء، لا بالمؤثریه، لا بالمتحببیه، ولا بکذا بکذا، این بگیم که اوفو بالعقود در معنا ندارد. ایضا توجه که چی میگم، ایضا مکرر گفته که وفا به شیء، از معنای وفا عبارت از این است که مقتضا را مرتب کنه بر مقتضی. وفا به عهد میگن چون وفا به وعده میگن چون وعده اقتضا میکنه که انسان رفتار مرتبش بکنه. وفا به وعده که مقتضا را بر مقتضی مرتب کنه. وفا به نذر همچنین است، وفا به یمین همچنین است، بلکه این که در لغت الکدار بزار قموس دارد که الدراهم الوافیه، اون درهمیست که کامل العیار باشه، چون عنوان درهمیت اقتضا میکنه تمامیت را. این روزم که الدرهم الوافیه یعنی درهمی تمام عیار، چون عنوان در همیتی که به او مثل ثمن قرار داده بشه متداول بشه اقتضای ردم که کامل العیار باشد. اجمالا کلمه وفا عبارت ترتیب مقتضا بر مقتضی است. مادامی که این عقد به ماه و عقدون هیچ چیز اقتضایی ندارد، به ماه و عقدون اقتضایی ندارد، لاجعقل وجب خودش باشه. پس بایست بگیم عقدی که جبه اقتضا از برای نقل انتقال دارد چنین عقدی وجب وفاد لابد لابحالا باید تقییدش کنیم. نتوان گفت که العقد به ما و عقد به غیر تقییده یجب الوفا به، چون موضوع نداره وفا. وفا عبارت عن ترتیب المقتضا و على المقتضی. ثالثا خود شیخ رضوان الله علیه مسلکشون اینه که وجود وفا تکلیف محض نیست، بلکه تکلیفی است که از اون یفید و مفید ترتب اثر است بر ارکان مرعات. خودشون تصریح می‌دارن، در خود مکاسب تصریح دارن به اینکه وجوب الوفا نیست تکلیفا محضا، بلکه وجوب وفا دال است بر ترتب اثر نقل انتقال بر عقد. لزوم را از اطلاقش میفهمند، میفهمند که این وجوب وفا اوفو بالعقود این اطلاق داره حتی بعد الفسخ را بگیره، ولی دا یکون البیع لازمه یا یکون کل اجاره لازمه تا یا صلح لازمه، اینا اجزاره که از اصل تأثیر در اثر را، تأثیر در نقل انتقال را از اوفو بخواد استفاده میکنه. پس اما اینجا فرمایشون در جایی نیست که کنه وجوب وفا صرف تکلیف محض است، صرف تکلیف محض است، ولی اون که به صلاح اینکه از اون اصلی صرف این است که یه وجوب وفا شو متوجه هست، اگرچه اینجا داله نباشه وجوب وفا در اینجا، اگرچه داله نباشه، اگر جن داله نیست، یعنی چون رو بچه دیگه دلت نداره به اینکه عقد فضولی محصره که امور خود یه داره به این نداره، چون باید اجازه بیاد تا به اجازه بگیم اجازه شرط متأخر است یا اینکه مثلا این موجب انقلاب است. علی حال اوفی در اینجا ازش استفاده نمیشه به اینکه این عقد فضولی صحیحا واقع شده است، بلکه اون وقت ایشون تمسک کردنش به وجوب وفا جای نداره. و علی هذا کله ما قاعدش اینه، اگر ما اون ترتیب اول باشد که اجازه شرط متأخر باشد، به این معنا که فی نفس الامر این عقد فضولی با اصیل اثر را فی نفس الامر کرده است، چون شرطش ما بعد متحقق میشه، حالا اثر کرده است، به آمدن اجازه منکشف میشه که از اول اثر کرده بوده است. اون وقت اگر چنانچه این علم دارد که اجازه بخواهد آمد، تصرف میکردم اصل تصرف میکردم بلوشتی، و اگر شک دارد که اجازه بعد خواهد آمد یا نه، پس شک دارد که موضوع وجوه هست یا نه، شک دارد که موضوع داره وجوب وفا بهش متوجه هست یا نه، چون شک داره که وجوب وفا متوجه هست یا نه، چیزه این اصل یا به اصل استصحاب عدم میکنه یا اصل براعت جاری میکنه یا استصحاب سلطنت رو میکنه دستان میکنه. پس بناهن علی الکشف ما بگیم اگر شرط متأخر بدونیم، به شرط متأخر به این نسخی که اون شرط اون مشروط تحقق اون نفس الامری را دارد، بعد ولو اینکه ما نمیدونیم، لیکن چون نمیداند میتونه تظاهر میکنه. پس علال کشف هم یجوز تصرف الاصیل، اصیل بلا برکت میتوانه تصرف کنه، اعتمادن از کده بوده که میداند که اجازه نهاد کرد پر بدیلی، در وقت اینکه شک داره به اقتضای اصل. بله فقط و فقط اگر اصیل میداند که بعدن اجازه خواهد آمد نمیتونه سر کنه، چون میدونه که حالا فی نفس الامر این تأثیر کرده دیگه. بعد از آنی که موضوع وجوب وفا عقد مؤثر در نقل انتقال بود، پس وقتی این اصیل نمیتونه تضاد کنه که بداند به اینکه اجازه متأخر خواهد و شک نتصار میکنه و چون تضاد میکنه دیگه. و اگر چنان که ما این ترتیب دوم باشد که نحو انقلابی باشد، در اینجا اینجور میگه فعلا علم دارد به این که اثر مترتب دید، علم دارد در اجازه در شرط متأخری که بیان کرده احتمال میداد که فی نفس الامر اثر کرده باشد. اینا بر انقلاب میداند که فعلا اثر نکرده، احتمال میدهد که بعدا اجازه بیاد به واسه اجازه منقلب بشه مؤثر بشه، او جاعل این باشه مؤثر تمام فسفال انتصار میکنه دیگه. پس بنابر این کشفی که مشهور میگن کشف مشهوری را، یا اونجوریست که از شیخ چون در عبارت سابقشون دو جور برمیاد که کشف مشهوری همون است که شرط متأخر بودند که شرط تأخر پیدا کرده و مشروط متقدمان حاصل شده، و بین این که اجازه متأخر جاهل سبب تام شده واجه علا کل حالین این کشف بیه که از دو معنا اجازه ممکن تزاره. پس ایران کشفی بگیم ما متعقب بگیم که اون بعد معاصر میگفتر، چی بگیم شرط متأخری بگیم یا نحوه رحوه به نحوه به نحوه شرطیت خود اجازه، یا به شرط متأخر که به نحوه انقلاب علای حال بدان حلال کرد که اصول میتواند تصرف بکنه. بگن یه بسه هست